بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. در محضر استاد بزرگوار حضرت استاد استانبول مسلم حسای خیری و روحانیت معظم مجلس از جل اساتید صحبت شدن حقیر نهایت جسارتی که برای خود می دانم، اما از باب امتثال امر و خداوند انشاءالله وقتیش اگر ما زایر کرده باشیم از فضل کرمش جبران کند و از این که در محضر آیات روایت قرار می گیریم شاید انشاءالله از این شرمندگی در بیاییم. در مورد عرفان حقیقی این یک وجه باطنی دارد که رسیدن به آن از توان این حقیر ناچیز خارج است که بتواند وارد آن وجه این معرفت باشد. وجه دیگر این بسیار واضح و آشکار است و آنچنان آشکار است که هر کسی با کوچکترین دقت به خوبی میفهمد، حتی بعضی ها بدون توضیح هم میفهمد. مثل کودکی که در گهواره عاجز است از این که بتواند گرسنگی را تحلیل کند، تعریف کند، به عللش پی ببرد، اون همه علل گوناگون در گوارش انسان بفهمد هیچ راهی ندارد. اما از وجه دیگر اینقدر واضح است این گرسنگی بدون آنچه کسی به او یاد بدهد این گرسنگی را میفهمد، فریاد میزند، داد میکشد و غذا میخواهد. همچنین در بعد نظری این عرفان بسیاری از بزرگان غواصی کردند و آخر هم غرق شدند. خیلی نادری از بزرگان توانستند جان سالم به در برند. و در بعد عملی این عرفان که سراسر سر است و هیچ احدی را از این سر آگاه نمی کنند مگر به وسیله عمل، اون هم با اون شرایط خاص خودش، به میزان استعدادی که در این عمل توفیق پیدا کند از اون سر بهره ببرد. بنابراین در یک فرصت بسیار کمتر از یک ساعت ممکن نیست درباره تعریف از چنین حقیقت عمیق این چنینی بحثی کرد، الا اینکه در بعضی از ابعاد و مباحث آن هم بعضی از سرفصل‌های آن و آن هم به طور فهرستوار فقط شمارش بدهیم بعضی از این سرفصل‌ها را، و برای اینکه از خودمان چیزی نبافته باشیم و محضر نورانی سروران عزیز و مخصوصاً اساتید حاضر در مجلس وقتمون ضایع نشود، همه چی در محضر قرآن و اهل بیت علیهم السلام می‌نشینیم و ببینیم دیدگاه قرآن و اهل بیت علیهم السلام در خصوص چیست. به لحاظ تنگی وقت حقیق از میان ده ها آیات برای هر تک تک این سرفصل ها یک آیه استفاده می کنیم از محضر قرآن و روایات و در ترجمه و توضیحش هم ازش می گذاریم تا شاید یک امکانی باشد یک تعدادی از این سرفصل ها شمارش بشود. یک اینکه عرفان حقیقی انسان را می‌خواهد طوری تربیت کند که او با صداقت به خدا بندگی کند. صداقت در بندگی، اخلاص در بندگی خودش یک موضوع خاصی است. که قرآن فرماید فدعوا الله مخلصین له الدین ولو کره الکافرون. از کره الکافرون معلوم می شود که در برخورد این قضیه چون برای کفار کراهت دارد اخلاص عبودیت مؤمن، موجب مشکلات عدیده‌ای در این را برای او ایجاد خواهد شد. در عرفان حقیقی تربیت می‌کنند، تعریف می‌کنند، نشان می‌دهند، راهکارهایش را توضیح می‌دهند که این صداقت در عبودیت چگونه باشد، از کجا شروع بشود و از ناگواری های ناشی از کراهت کفار چطور رفتار شود و از این گذرگاه ها چگونه بگذرد تا اینکه عمل و خالص کردن بعد خالص شدن خود و اون مراتب خاص خودش. دو، در عرفان حقیقی می‌خواهد به ما راهنمایی کند، ما را طوری تربیت کند که جهت و سمت و سوی تمامی اعمال و رفتار ما، چه شخصی، چه خانوادگی، چه اجتماعی، چه سیاسی، چه فرهنگی، چه علمی، هر گونه فعلی که از ما صادر می‌شود ما رو میخواهد طوری تربیت کند که اینها همه به سوی خدا باشد. چگونه به سوی خدا باشد؟ برنامه هایش، نحوه تربیتش طوری است که انسان به مرور به این سمت کشیده میشود تا برسد اونجا که تسلیم محض او بشود. بلا من اسلم وجهه لله و هو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. در سوره بقره آیه 12. در سوره نساء می فرماید و من احسن دینن ممن اسلم وجهه لله و هو محسن و تبع ملت ابراهیم حنیفا. این احسن روش، احسن آیین، اون که انسان دنبالون احسن باشد اینجا توصیف میکند و در تفصیل این روش رسیدن به این را بیان میکند. و حنیف که یه بحثیست که حالا فرصت شد انشاءالله توش یه خود مطرح میشه. خب سوم اونی که در عرفان حقیقی هست این هست که سالک را مربی سالک او را به سوی خدا دعوت می کند، فقط و فقط، غیر از آن هر چه که هست آن را شرک می داند، نوعی از شرک، قسمی از شرک، صنفی از شرک، بالاخره دعوت فقط و فقط به سوی خدا. دیگر در اینجا دعوت وعده این را بدهد که اگر تو این راه بیایید تیل ارز پیدا می کنید، تو این راه بیایید علم غیب پیدا می کنید، تو این راه بیایید مستجاب الدعوه می شید، تو این راه بیایید اجنه را تسخیر می کنید، تو این راه بیایید همه مشکلات را به سادگی در زندگی حل می کنید، تو این راه بیایید صاحب کرامات و کشفیات و خارق العادات می شید، هر چه که و هر چه که هست این ها غیر خدا هستند. در عرفان حقیقی دعوت به سوی فقط خدا و بس. لذا قرآن می فرماید و من احسن قولا ممن دعا الى الله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. تو به یک مطلبی است مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر این مطالبی دارد که حالا ازش بگذریم. اشاره بر این که دعوت به سوی الله دستور عملش عمل صالح است و عمل صالح حتی کافی نیست. تأکید بر صالح بودن عمل این خواهد بود اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، تسلیم محض باشد تا اون وقت اینها اثرشون رو ظهور بدهند. ولذا در سوره یوسف می فرماید قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ اَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ وَأَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي و سبحان الله و ما انا من المشرکین. این مسئله شرک چقدر حساس است در قضیه معرفت الهی که کوچکتر نوسان رو قرآن بهش حساسیت نشون میده و دیگر از عرفان حقیقی بودن ساقط میشود. در اون آیه اننی من المسلمین بود با اون که عمل صالح هم بود، در این آیه با یک بیان دیگر اون تأکید را قل هذه سبیلی، راه من چیست، دعوت به چی، نتیجه این مجاهده ها و فعالیت ها و زحمت ها و برنامه ها کجا، ادعو الی الله، دعوت به او، نه دعوت به خود. در اینجا فرق این راه و اون راه های این است که مربی در عرفان‌های دیگر طوری عمل می کنند که اون شاگرد یک عشق و علاقه و رعب و حب و نوعی تسخیر شده ای از اون استادش می شود، در حالی که در عرفان حقیقی همه اینها در انتقال به خداست و علائم جالبی دارد در این موضوع که حالا عرض کردم رو فقط فصل فصل شمارش میکنیم و هر تک تک اینها جا دارد ساعتها بحث بشود که چگونه. لذا قرآن بفرماید الا بصیرتن، بصیرت چیست؟ بینش چیست؟ بزرگان شده از شه وقتی محضرشون رسیده اند به این سادگی قبول نشرده شاگردی رو، فرنده برو اول تحقیق کن در باره من، برو بررسی کن، احساساتی نشو، جب نیفتا. حالا اون وقت که مطمئن نشدی به این نفس رسیدی که باید بیایی تحت تربیت قرار بگیرید، بفرماید برو اول راه رو بشناس، برو کردی مطالعات بکن، دیدگاهات باز بشه، نکنه زب بگیر باشی بیای منم با بینش و آگاهی در شناخت خود راه، در آشنایی به روش راه، در اطمینان به استاد راه و تمام اینها باید منابعش مشخص باشد. با چه منبعی این راه طی می شود؟ استاد سالک، برنامه ها و مطالبی که ازش بگذاریم. و ما انا من المشرکین، هم سبحان الله آمده، مطلب خیلی حساس است. توسل سبحان الله اینجا چه میخواد بیان کند؟ چه هشدارهایی است؟ چه تأکیداتی است؟ چه خطر عظیمی است؟ غیر الله در کار پیش بیاد چقدر مرموزانه، چقدر مکارانه، که اینها باز بحثی است مفصل در جای خودش. باز تأکید می‌فرماید و ما انا من المشرکین، شرک در یک معیار دیگر در عرفان حقیقی با دیگر عرفان‌ها این هست که در عرفان حقیقی سعی می‌کنن انسان رو که استاد بزرگوار مطرح فرمودن و خیلی استفاده کردیم، بنده ازش دیگه خیلی گذرا می‌گذرم، فطرت انسان‌ها چه به دلایل مختلف خاموش شده، مریض شده، تحت گرد و غبارهای دفن شده، در این عرفان حقیقی با روش های خاصی بر اساس کتاب و سنت، با ظرافت های خاصی این فطرت رو تبابت می کنند، بیدار می کنند. و پس از این که انسان این فطرتش بیدار شد، یواش یواش خواهد فهمید که آن خدایی که تا حالا به اون پرستش می کرد، اون معارفی که از آن خدا به او رسیده بود، همه خیال بافی بود، همه ساخته ذهنش بود. اونی که قرآن ما را به اون دعوت فرموده، این خداییست که از شفای فطرت دارم اون رو میشناسم الان. اونی که قرآن همه معارف الهی رو تو قرآن آورده در ارتباط با خدا، اونها از این توحید فطری نشأت میگیرند. نه خدایش اول تو ذهنم خودم ساختم از دوره بچگی تا حالا، هی اون رو تربیتش کردم، اونگاه معاد صحبت میشه، معاد آن خدا، بهشت آن خدا، جهنم آن خدا، قضا و قدر آن خدا. وقتی که خدایش از اول ساخته ذهن من شد، پیداست که چه آثار مخربی در جامعه اسلامی در طول تاریخ از اون در عرفان حقیقی میاد، این فطرت رو مداوا میکند، چجر مریض شده رو شکوفا میکند و بقیه مسائل به طور وضوح آشکار میشود. اون سنجینی هایی که در معارف هنوز بعضی هاشون به جای نرسیده پاسخ و شبهات، خواهد دیش اصلا شبهی در کار نبوده. نیاز به این همه سختی و تحقیق سنجین برای رسیدن ای به سطح بای توضیحی مطلب خیلی واضح بوده، اصلا غیر از این باشه سوال بود. ولی زا می فرماید اینی وجهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. بازم لازم فرمید و ما انا من المشرکین. حقیقت گرایانه یا دستور صریح خود قرآنه، فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها الى آخر آیه. امر شده در این باره بحث فطرت یه جزوه هم هست که خیلی مختصر توضیحاتی در این باره مطرح شده، انشاءالله اگر عزیزان اون رو با دقت و با دید نقد مطالبه فرمایند ما خیلی تشکر میکنیم، چون وقت نقدشون رو نظراتشون رو مطرح بفرمایند تا ما بیشتر استفاده بکنیم. خلاصه قرآن چه تعریفی بهتر از تعریف خود قرآن؟ می‌فرماید فمن کان یرجو لقاء ربه، دستور عملشون فرماید کسی دنبال عرفان حقیقیه، کسی دنبال لقاء الله هست، فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. ببینید یک اصل کلی رو قرآن دارد، این عمل صالح باز یه تعریف مفصل برای خودش دارد. عمل صالح با عمل حسن خیلی فرق دارد. عمل حسن از هر کسی میتوانه صادق بشه، یک کافر بیدین هم میتواند کاهی کارهای نیشی انجام بدهد که بسیار جذاب و فریبنده باشد، اما عمل صالح کار هر کسی نیست، این ویژگی هایی دارد. عمل صالح عمل حسن نیست، عمل حسنی است که صلاحیت داشته باشد که خدا او رو قبول بکنه. یه مطلب چه صلاحیت در صلاح بودن و صالح بودن عمل، عبارت اخرایش این است که بلا یشرک به عبادت ربی احدا. بازم هیچ چیزی و شناخت عمل صالح احتیاج به تسلط کامل، توانمندی بالا از استنباط احکام الهی از کتاب و سنت،
این عمل صالح تعریف بشود، مصادیقش مشخص بشود. ولذا در عرفان حقیقی یه چی دیگر از ویژگی‌های بارز آن این است که اون شخص یا باید فقیه باشد یا از یک فقیه زام و شرائطی تقلید کرده باشد، نه از هر کسی. مرید و مرادی در این باب نداره در عرفان حقیقی. عرفان حقیقی دست به دامن فقیه است، فقاهته، یا خودش فقیه باشد یا دست در دامن فقیه زام و شرائط باشد. یک اصلی است. و بحث فقاهت بحث امروز نیست، یه ریشه قرآنی دارد. همین ها که ما الان صحبت میکنیم همه خود قرآن ها رو داره مطلب میفرماید، این ویژگی‌ها رو دارد. فرماید و ما کان المؤمنون لینفروا کافتن فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. باز برم علامه رضوان الله علیه از این واژه لینذروا نقطه هایی رو توسط میدهد. فقیه چقدر این چه قدرت استنباط احکام دارد، احکام بگوید کافی نیست، یک مسئولیت هایی دارد. این ریشه قرآنی امر فقاهته. با دستور عمله هایمون باید مبناش مشخص باشد. تا مبنای کتاب و سنت اونم نمیشه هر کسی بلندش از داشت بگه قرآن اینطور میگد، روایت اینطور میگد. یه امر تخصصی بسیار پیچیده است که صرفا از راه فقاهت قابل حله. و عمل صالح وقتمون و تذکر فرمیتی وقتیش المدنش مزدان. خب یکی دیگر از برانچه سریع رازی رو حالا شمارش دیگه یکی دوتا نیست، حالا بقیه هر شماره که یکی دیگر ویژگی های بارز در عرفان حقیقی و عرفان های دیگر این هست که در عرفان های حقیقی هیچ ادعایی در کار نیست. هیچ ادعایی، کوچکترین ادعا مساوی است با انحراف وحشتناک، هلاک کننده. هر سه انسان در عرفان حقیقی پیش میره، رشد میکنه، بیشتر به ذلت نفس خودش میرسد، بیشتر عیبه ها و رذایل خودش برای خودش باز میشود. سرعت ندارد حتی نه تنها ادعا کند، حتی به خودش هم تو خودش خیال خودش رو یه آدم پاکیزه بداند. نهی صریح قرآنه، فلا تزکو انفسکم هو اعلم بمن اتقا. این صریح کلام خود قرآنه، نهی صریح. با چه جرأتی خودت رو پاک میدونید؟ باید پاک عمل بکنید، اما معلوم نیست تا مورد قبول قطعی حضرت عهدیت نشده مصداق عمل صالح نیست. و در نتیجه فقط خداست که میدانه چی اهل تقواست. باز این بحث بسیار مفصلی است، بحث خوف و رضا، بحث امید، بحث مطالب دیگری که در این راستا هست ازش بگذاریم. قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله. خیلی جالبه، قرآن به این صراحت به حضرت میفرما که شخص اول عالم هستی بهش فرما که مردم بگو که من مالش هیچ نفع و ذره نفع و ضرر مالش خودم نیستم، ذره ای به نفع ضرر خودم مالش نیستم، من هیچم، من که خدا هرچه بخواهد اون قدرت رو به من بدهد، مال خود من نیست. حالا چطور یک کسی پاش ادعا کنه که من چنین چنانم، من میتوانم چنین کنم، میتوانم چنان کنم، با چه سرعتی؟ البته خداوند متعال به عنوان امتحان بشر یک قدرتهایی در علم قرار داده، هر علمی باشد، و استعدادهایی در انسانها قرار داده که از اون قدرتها به اذن او بهره ببرند برای امتحان خود. این حرف دیگری است. در هر علمی، علم فیزیک، شیمی، علوم غریبه، او خاصیت دارد، این علمی است، رابطه بین اعداد و حروف، این علمیه، یه قوانینی دارد، رابطه بین اعداد و اسماء الله، این علمیه، اسماء الله نقششون در نظام آفرینش، در ایجاد پدیده‌ها، خب تصویر از جنه، خب هر انسانی که به این دنیا میاد یه همزادی دارد جن، همیشه با او هست، یه علمیه، کسی اون رو بخواد تصویر بکنه تمام اسرار رو میتونه بفهمه. این چه رفتی به عرفان دارد؟ چه رفتی به معرفت الهی دارد؟ این یه امتحان خداست. باز یه بحث مفصلی است این فصل، که خداوند چرا این قدرت را در این علوم گذاشت و به انسان استعداد رو داد که از این علوم بتواند چون این قدرت‌های ظهور بدهد. برای چی؟ یه کافر محض هم، یه مرتاز گاوپرست هم میتواند در اثر استفاده علمی، آشنای به این فنون علمی، چشم قدرت اراده، نحوه تربیت تمرکز اون اراده، نحوه تمرکز حافظه، ذهن، میشه کارهای عجیب و غریب کرد. مربوطون نیست، مربوط قدرت علمه. خود ناها را داده برای امتحان من و تو، که این علمه ها رو قدرتش رو در چه جهتی؟ در جهت این که دیگران را دعوت به خود کند، دیگران را تسخیر نفسانیات خودش بکند، یا از اینها جهت الهی رو دعوت به الله بکند. یه مطلبی است بازم که آیات به اون اشاره کرده که هر چه در این راستا قرار میگیرد، سالش در این راه به همون اندازه علامتش این است که نه تنها با تو پوستش نمیرد، بلکه باد از دماغش میریزد. نه تنها احساس قدرتی نمی کند، احساس شرم و ذلت و خجالتی در محضر خالق خود. ولی زر روایاتی داره، انشاءالله دیگه وقت تمام شد، بنده یکی داشت و مولا علی الاسلام میفرماید جهل المرء به عیوبه من اکبر ذنوبه. این کلام مولای عرفاست، عارف حقیقی، چون انسان اصلا وجودش گناه است، این چگونه میتواند بگن از گناهان دیگه پاک شدم؟ بزرگ از بزرگترین گناهان او این است که به عیوبش آگاهی ندارد. کسی در معرفت نفس ابتدای کاری که میخواد در این راه شروع بکنه علامت موفقیت تو این نیست که من میتوانم فلان خط مختومات رو بخوانم، فلان لیوان رو در دیوار برش ذهن تو رو بخوانم، فلان کار رو بکنم. در این دیدگاه این است که علامت اینجا پیشرفت کرده یا نه. بیاد بگه سال چی من یواش یواش مثل این که فلان حتی استادم جایزه داره به جه گناه ها رو به ذهن خودش مر یه شرایط خاص خودش که اجازه دادن به جد به خاطر درمان یواشش بفهمه که عجب من تاله همسو عیبی داشتم، تاله دیگران به میگفتم قبولم نمی کردم ولی حالا با همه وجود میبینه عیبو دارم. این علامت پیشرفته مقدمات این را. و امام باقر اسلامی فرماید خیلی اینها همه سیر سلوکن از زبان عارفان حقیقی استادان اخلاق معصومین علیهم السلام. لا مصیبته کستهانتی که به زنبه و رضا که به حالت لطی انت علیها. همه مطالب یک طرف، همین یک حدیث شاخص بودن در عرفان حقیقی با دیگر راه ها تمام میکنه. حضرت یه مصیبت بیان میکنه، اونم مصیبتیش هستن جنس مصیبت از اینا بالاتر نیست دیگه، هیچ مصیبت مثل این نیست. لا مصیبته چی؟ مصیبتی هست مثل این که استهانت که به ذنب گناه رو خیلی سبک بشماری و رضا که به حالتی لطی انت علیها و این وضع موجود خودت هم راضی خوشنود باشی که من نمره بدی به خوده. این مبنا هست شه بحث مراقبه و محاسبه یکی از شرایط مهمه در این راه هست و هر مراقبه ای مرحله برای خودش دارد و هر مرحله خاصیتی در راستای تربیت انسان دارد تا اینکه انسان بتواند بر اساس این کتاب تربیت انسان و مفسر حقیقی آن معصوم علیه السلام بتواند خودش را تربیت کند و از درون فطرت او به حضرت رب معرفت پیدا کند و اونگاه با هزار خوف و امید این زندگی پرخطر را بتواند سپری کند تا انشاءالله اون هدف اصلی خلقت که به اون آفریده شدیم و آن رسیده باشیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض کنم چنانچه شمردیم، ما عرض شدم همین ها نبوده ها، به خاطر زیگرد ما یک قسمتی از بعضی قسمت این سرفصل ها بود بر اساس آیات که انشاءالله عزیزان خودشون عنایت دارند. ببخشید.